بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولین بحث عام و خاص این بود که اگر مخصص ما مجمل نباشد، هم معنا و مفهومش روشن باشه و هم مصادیقش روشن باشه. چه این که این مخصص متصل باشه یا منفصل باشه، در هر دو صورت عام، در باقی مونده افراد حجت است. و دلیل این حجت بودن هم اینه که اغلا نسبت به کسی که اطاعت نکند عام را، اغلا چنین کسی را مذمت می کنند و این مذمت اغلا دلیل بر اینه که عام در باقی مونده حجت است. یعنی وقتی میگه اکرم العلماء الا زید، اینجا هم معلومه که زید اکرام ندارد، این روشنه، و اینم روشنه که العلماء دیگر اکرام دارند، یعنی اون 99 نفر رو باید اکرام بکنیم. و اگر کسی این بقیه رو، یعنی این 99 نفر رو، اگر کسی اینا رو اکرام نکند، اغلا میگن این معصیت کرده یا میگن استحقاق عقاب دارد. معنای این کلمات اینه که عام در باقی مونده حجته. خب اینا روشنه. اون چی که گفتیم مهمه اینه که استعمال العلماء که جمع محلای به الف و لامه، استعمال چنین کلمه ای که عام است در 99 نفر، 99 تر میگیم باقی مونده، باقی، استعمال عام در باقی، یعنی توی 99 نفر مجاز یا حقیقت. اگر کسی اینجوری بگه حقیقت یعنی استعمال لفظ در موضوع له و مجاز استعمال لفظ در غیر موضوع له، اگر کسی اینجوری بگوید علل قاعده در اینجا باید بگوید استعمال عام در باقی مونده مجازه، چون این کلمه برای صد وضع شده بود، استعمالش در غیر صد میشه مجاز. و وقتی مجازها متعدد بودند، 99، 98، 97، اینا همه مجازن، وقتی مجازات متعدد بودند کلام مجمل می شود. هر چیزی هم که مجمل بود دیگه حجت نیست. مسئله اقرب المجازات این هم مشکلی رو حل نمی کنه. یعنی بگیم 99 اقرب المجازات هست به 100، علت این که مشکل رو حل نمی کنه اینه که 99 98 97 اینا همه مجازن، ترجیح یکی بر دیگری بلا مرجح و محاله. مرجح باید یه چیزی باشه که باعث انس لفظ بشود، یعنی این کلمه انس داشته باشه، ارتباط داشته باشه به جوری که هر وقت من گفتم العلماء اون به ذهن بیاد. و 99 یا 98 اینطوری نیست. اقرب المجازات انس لفظ را ندارند و لذا اقرب المجازات مشکلی را حل نمی کند. مگر اینکه اینجوری بگوییم، مگر اینکه بگوییم اولا مجاز استعمال لفظ در موضوع له هست نه در غیر موضوع له، فقط مجاز ادعای این است که چیزی که فرد نیست ادعاً فرد هست، چیزی که حقیقتاً فرد نیست واقعاً ادعا میکنیم میگیم فرد هست. پهلوان شیر نیست حقیقتا، اما ادعا میکنیم که این آقا شیره. وقتی هم که من میگویم رأیتو اسدن این حقیقته، یعنی این شیره رو دیدم. کدام شیره؟ این مرده. پس لفظ استعمال شده در معنای حقیقی خودش. در ما نحن فیه اگر کسی ادعا کند که 99 همون 100ه، فرقی نمی کنه که کسی که میگه 99 خود 100 است، وقتی میگوین اکرم العلماء الا زید، این الان میگه اکرم العلماء تو چند به کار رفته؟ تو همون 100، چون 99 هم 100 تاست. بنابراین دیگه مجاز نیست. این یه جواب به اشکال. جواب دیگر اشکال اینه که ما عام را باید با اون کل یا با الف بلام بشناسیم. مدخول ادات مهم نیست. مثلا یه وقت من میگویم همه انسان ها، همه انسان ها یعنی چی؟ یعنی 6 میلیارد نفر. یه وقت میگم همه کیف هایی که توی مسجده، اینم عامه، همه کیف ها. حالا چند تا کیف تو مسجد هست؟ مثلا 10 تا. اینا هر دوتا عامند، همه انسان ها عامه، همه کیفام عامه، با اینکه همه کیفا بسیار بسیار محدوده. این تو عام بودن فرقی نمیکنه. اگر من گفتم اکرم العلماء، اینجا الف و لام سر علمایی در اومده که چند نفرند؟ ستاند. اکرم العلماء یعنی اکرم این ستا را. حالا اگر من اینجوری گفتم اکرم العلماء العدول، عالم های عادل را، اینجا الان الف و لام سر چند تا علمای عدول در اومده؟ علمای عدول 50 تا نه 100 تا. اینم عامه که مجاز نیست، درست؟ اینم عامه دیگه، اکرم العلماء العدول، با اینکه این 50 نفره نه 100 تا. حالا اگر گفتم اکرم العلماء الا زیدن، الان الف لام سر چند تا در اومده؟ اکرم ال علماء الا زید یعنی 99 تا. مهم اینه که ببینیم الف لام سر چند تا در اومده. اگر همشونو میگیره این میشه عام، چه 100 باشه چه 50 باشه چه 99 باشه. اگر این جوری که توضیح دادم بگوییم هیچ وقت عامی که تخصیص میخورد مجاز نمیشه، چه این که این کلمه در خود عموم به کار بره، چه این که این کلمه در باقی مونده به کار بره. در هر دو صورت عامه. 100 عامه، 50 هم عامه، 99 هم عامه. نه این غیر از اون میشه. نه از اول اینجا ببینید، این از اول اگر که مخصص رو، من از اول که بحثو شروع کردم گفتم فرقی میخوام نگذارم بین متصل و منفصل دیگه. اگر که من منفصل گفتم اکرم العلماء، این که الان 100 تاست، فردا گفتم الا زیدن که منفصل آوردم، اینجا بازم میگیم که این العلماء توی حقیقت به کار رفته نه مجاز. با اینکه اینجا اول علماء 100 بود، فردا شد العلماء 90، ولی بازم حقیقته. حالا میرسم به این فهمش. و باز یه جواب سوم، باز جواب سوم اینه که فرق بگذاریم بین اراده استعمالی و اراده جدی. عامی که تخصیص می‌خورد استعمالش تو همون صده، استعمالش توی شمول و استغراقه، یعنی کلمه رو اراده کرده توی همون عموم به کار ببره. وقتی که مخصص رو می آورد معلوم میشه که اون صد اراده جدی نبوده. پس استعمالاً کلمه تو همون عموم به کار رفته، بلی جدن و واقعاً 99 رو اراده کرده. بحث حقیقت و مجاز مربوط به اراده استعمالیه. پس استعمالاً کلمه العلماء تو عام به کار رفته، اما جدن مراد متکلم خاص بوده، مراد متکلم 99 بوده. این شد سه تا جواب به این اشکال. امام خمینی رضوان الله علیه توی این کتاب مناهج جلد دو صفحه 240 حالا اون مطلب اصلی که میخوام از امام بخونم این نیست که حالا میگم، حالا اینو فعلا فقط بشنوید فرمایش امام رو. امام میفرماید که عامی که تخصیص بخوره مجاز نیست، همینی که گفتیم دیگه، عامی که تخصیص بخوره مجازی. ضرورت عدم ادعاء و تعول فیه، به خاطر اینکه تعویلی تو عام نیست. فلیس فی قوله تعالی اوفو بالعقود ادعاء و کون جمیع العقود هی العقود التي لم تخرج من تحته. این عبارت فکر میکنم یه دو سه سطر از عبارت کتاب افتاده، حالا چی افتاده نمیدونم، ولی این عبارت صدر و ذیلش به هم نمیخونه. درستش اینه و قطعاًم امام اینو میخواد بگه از عبارت افتاده چیزی، یعنی اینو داره امام میگوید گرچه عبارت اینو نمیفهمونه. اوفو بالعقود عامه، یه عقدهایی را میدانیم که وفا کردن ندارند، مثل ربا، ربا وفا نداره دیگه، یا مثلا عقدی که قراری باشه وفا نداره. پس در واقع اینجوریه، اوفو بالعقود الا عقد ربوی، الا عقد قراری، الا قشه در معامله، الا معامله با بچه که اونم وفا نداره دیگه، با بچه معامله کنید، یا الا عقدی که مثلا قیمتش معلوم نیست، همینجوری جنس فروخته بدونه که بگی به چه قیمت، اینا باطله دیگه. پس آیه میفرماید اوفو بالعقود یه چند تا مخصص هم داره. خب پس در واقع این آیه شریفه قرآن باید اینطوری باشه دا، اوفو به اون عقودی که در تحت العقود باقی مونده اند و تخصیص نخوردند. اونا که تخصیص خوردند که وفا نداره، اونا که وفا نمیخواد، عقد ربوی که وفا نداره، عقد قراری وفا نداره دیگه. اوفو به عقود الا اون چند تا، وقت العقود الا اون چند تا عامه یا نه؟ امام میگوید این عامه، این عبارت این نمیفهمونه دام، ولی میگم از عبارت افتاده، حتماًم افتاده، این چیزی نیست که آدم بگه کسی اشتباه میکنه، این واضحه. بعد امام میفرماید که ولی بعض وقتا معلومه که یه ادعایی توش هست، مثلا ببینید یه شعری رو امام نقل میکنه، میگوید که جدد تو یوم الاربعین عزائی و نوحون نوحی و البکاو بکایی، من روز اربعین دوباره گریه رو شروع کردم، نوح خوندن منه، گریم گریه منه، یعنی اونه که اصلا شما میگرید اینه که گریه نیست، نو هم اینه که من میخونم نه اون که شما میخونید. حالا واقعا یعنی اونه که شما میگرید اونه گریه نیست یا گریه هست؟ اما این میخواد بگه گریه درست حسابی اینه که من میگریم، گریه شما گریه هست، گریه منم گریه است، اما این کجا و اون کجا؟ اگر گریه من گریه است، این که شما دارید اصلا گریه نیست، این خنده است، اصلا این مجازه دیگه. این که من میگم گریه شما گریه نیست، این چیه؟ واقعا مجازه، چون حقیقتا گریه شما گریه هست. کسی که میگه گریه شما گریه نیست مجازه دیگه، به الا ظاهرش دروغه، درست؟ اما آیه عفو بالعقود مثل اینا نیست، یعنی اینجور نیست که بگی ظاهرش دروغه، نخیر راسته. آیه عفو بالعقود یعنی وفا کنید به همه عقدها غیر از ربا، غیر از قرار، درست منیش اینه ها. نه اینکه میگه به همه عقدها وفا بکن حتی ربا، اینو نمیگه، پس دروغ نیست. این مطلب اول، این گفتم، این حالا کاری نداشتم، ولی حالا دیگه این عبارت رو توضیح دادم به خاطر این غلط تو عبارت. خب اینو خود امام نوشت، حالا اشتباه میشه یا مثلا فرسونی تو حتی گاهی وقت خود نویسنده، حالا آخر شب میخواد بنویسه و بخواب، خب دیگه عجله میکنه، یک کلمه جا میافته دیگه، اینجوری میشه. حالا ایناش مهم نیست. آره تحذیب، آره، ولی این قلم امامه، این قلم امامه. بعد خب بعد امام خمینی، حالا بسته اینجاست، میفرماید ان قلت لازم و تعلق البعث الجدی به بعض الافراد و البعث الانشائی بالآخر ان یکون الواحد و صادرن ان دائیین. این قلت که اگر شما فرق بگذارید بین دائی یا اراده و بگید یه اراده جدی داریم یه اراده استعمالی داریم، بس همین بود دیگه. گفتیم اراده استعمالی اینه که این کلمه رو در عام استعمال کرده، اراده جدی اینه که در خاص استعمال کرده. این قلت که این لازم می آید که یک کلمه در دو معنا به کار بره، یا یک کلمه دو تا اراده داشته باشه، یکی اراده استعمالی یکی اراده جدی، و اراده استعمالی یه چیزه، اراده جدی یه چیز دیگه است. اراده استعمالی عامه، اراده جدی خاصه. این اشکال روشنه؟ پس ببینید لازم و تعلق البعث الجدی به بعض افراد، اینکه اراده جدی به بعض افراده، بل بعث الانشائی، بعث انشائی یعنی همون استعمالی، اراده استعمالی بالآخر به کل افراده. لازمش اینه که ان یکون الواحد صادرن ان دائیین، لازمش اینه که یک چیز از دو تا دائی صادر شده باشد. این اشکال. بعد امام جواب میده، میفرماید قل تو. اولا اون بحث الواحد لا یستر الا من الواحد، اون جاش اینجا نیست و این فرمایش امام کاملا درسته، یعنی اون قاعده الواحد مربوط به فلسفه است و اونم تو بحث واحد حقیقی، یعنی تو بحث خداست. الواحد لا یستر الا من الواحد، این اولا پس بحث فلسفی ربطی به اینجا نداره. بعد امام اینجوری میفرماید ان الدوائی لیست الا تفائلیت لشیء بل الدوائی قایات لصدور الافعال و کون الغایات الا فاعلیت الفاعل لیس معناه انها مصدر فاعلیته. امام میفرماید جواب اشکال اینه که اگر یک چیزی دارای دو تا اراده باشه، این هیچ اشکالی نداره، و این معناش این نیست که یعنی یک معلول دو تا فاعل داره، این معنیش این نیست، چون یکی اراده استعمالیه یکی اراده جدیه. و اصلا اراده یا غایت فاعل نیستند، غایت هدفه نه فاعل. مثلا اون کسی که نجاری کرده منبر ساخته، چوب میشه علت مادی، شکل منبر میشه علت سوری، آقای نجار میشه علت فاعلی. این که رو منبر بنشینن میشه علت غایی، رو منبر نشستن که علت فاعلی نیست. امام می‌فرماید علت غایی علت فاعلی نیست. اگرم یه وقت شنیدید کسی گفت، این شنیدی کسی گفت یعنی ابو علی سینا ها، چون ابو علی سینا اینو گفته، اگر یه وقت شنیدید کسی گفته علت غایی علت فاعلیت فاعل است، معنیش این است نجار برای چی تیشه و کلنگ و اره گرفت دستش که منبر بسازه؟ بخاطر اینکه یکی بشینه روش. یعنی این علت غایی علت فاعلیت فاعله، اما این به معنای صدور فعل از علت غایی نیست. معنیش اینه که یعنی نشستن صندلی درست کرده، نشستن صندلی درست نکرده، نجار صندلی درست کرده. روشن شد فرمایش امام؟ این تا اینجا این قلت قلتی که امام فرموده. بلکه جواب این فرمایش امام اینه که این که میگویند علت غایی علت فاعلیت فاعل است، علت غایی نسبت به فعل یا نسبت به منبر فاعلیتی نداره، یعنی نشستن که صندلی درست نکرده، علت غایی یه تصوره یه فکره، همین که نجار فکر میکنه که یکی میخواد بشینه اینجا، اینو میگن علت غایی. این فکر، این فکر علت هست برای این که نجاری که فاعل نیست نجار بشود فاعل، نه صدور فعلا. یعنی چی باعث شد که این نجار دیگه چوب گرفت دستشو اره و چکش و این حرفا؟ این فکر که یکی میخواد بشینه نجار را فاعل کرد، فاعل بودن نجار صندلی را درست کرد. پس علت غایی علت فاعلی هست، اما علت فاعلی است برای انگیزه، نه علت فاعلی است برای فعل. این که یه نفر بشینه این صندلی درست نکرده، یکی بشیند کاری کرد که نجاری که فاعل نبود نجار بشود فاعل. به عبارت دیگه علت غایی یه تصور ذهنیه، این تصور ذهنی علت میشه برای یه تصور ذهنی دیگر. تصور ذهنی دیگه چه؟ اینه که این آقا با یه بلندش دست به کار بشه، این فکری که این آقا داره که بلندش کنه دست به کار بشه. این معنای علت غایی که عرض کردم. جواب اشکال هم اینه، جواب این قلت ها، جواب این قلت اینه که دو تا دایی داشتن بلکه صد تا دایی داشتن برای یک کار اشکالی ندارد. شما بگو میخوام وضو بگیرم، هم برای اینکه با طهارت باشم، هم برای اینکه نمازمو بخونم، هم برای اینکه قرآن بخونم، همین که دست صورتم هم تمیز بشه، همین که خونکم بشود، یه اشکالی نداره. اما به شرط اینکه انگیزه ابتداءً اولاً و به ذات اون نماز باشه، که اگر نماز نبود اون بقیه باعث نمیشد که من وضو بگیرم. اما حالی که میخواد وضو بگیره چند تا هدف داره، میگه هم میخوام وضو بگیرم، همین که دست به خط قرآن زدم، قرآن بعدش میخوام بخونم، دعا میخوام بخونم، با وضو باشم، میخوام با طهارت باشم، نمیدونم ثواب ببرم، همین این چیزا انگیزش باشه. چند تو انگیزه برای یک فعل هیچ اشکالی ندارد، کما اینکه یه آجر رو که یه نفر میتونه بلند کنه، حالا دو نفری سر آجر رو گرفتن تو بلند کنن، یه نفری هم میشد بلندش کنی، ولی دو نفری بلند کردن اشکال داره؟ اینجا فاعل اون قدر مشترک بین دو نفره. تو این مثال فاعل قدر مشترک بین چند تا انگیزه، و قدر مشترک می شود فاعل. صلی الله علیه.